باشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد علی موسوی حبیبی در خارج از صحنه اعتراضات ترور شده است. بنابر گزارش‌های رسیده، نتیجه تحقیقات درباره کشته شدن علی موسوی از سوی سازمان‌های امنیتی ایران به میرحسین موسوی ارائه شده است. سایت پارلمان نیوز به نقل از گزارش محرمانه خبرگزاری دولتی ایرنا شمار کشته شدگان در تهران را 37 نفر ذکر کرده است. وزیر خارجه ایتالیا طی سخنانی اظهار داشت روم از دیگر کشورهای اروپایی خواسته است تا با احضار سفیران جمهوری اسلامی اعتراض خود را نسبت به سرکوب خونین تظاهر کنندگان ایرانی در روز عاشورا اعلام کنند. وی همچنین گفت از اتحادیه اروپا خواسته است که رویکردی رسمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنند. وزیر خارجه ایتالیا همچنین اظهار داشت همکنون گفتگو میان اتحادیه اروپا و آمریکا در جریان است تا موضعی هماهنگ درباره جمهوری اسلامی اتخاذ شود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای خشونت نیروهای حکومتی علیه اعتراض کنندگان در روز عاشورا را محکوم کرده و خواستار پایان بخشیدن به سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی شد. وی گفت من از این همه کشته، مجروح و بازداشت شده شوکه شدم. وی افزود اطلاعات موجود بار دیگر نشان می دهد که نیروهای امنیتی و شبه نظامیان بسیجی دست به خشونت بیش از حد زدند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش بارانهای پراکنده حداکثر 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
مهر گیاه،
با درود به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران 670 AM KIRN، من شان فاضلی هستم. روزهای یک شنبه از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر برنامه مهرگیاه رو در رابطه با حفظ و حراست محیط زیست براتون اجرا میکنم. دوستانی که با صدای ما آشنا هستند میدونن که اون برنامه روزهای یک شنبه است و بازپخش اون برنامه هم روزهای پنج شنبه از ساعت 9 تا 10 شبه. علت حضور من در این ساعت و در ساعت 3 بعد از ظهر به دلیل این هستش که آقای دکتر هولاکویی در مرخصی و در سفر احتمالاً تشریف دارن و این برنامه برنامه ویژه‌ای هست برای دوستانی که هم علاقمند بودن و هم دلشون میخواست که غیر از برنامه های روزهای یک شنبه در یک برنامه ویژه‌ای ما بتونیم مسائل مربوط به حفظ و حراست محیط زیست، کنفرانس کوپنهاگ و اتفاقاتی که در کنفرانس کوپنهاگ افتاد با هاتون در میون بذاریم. به هر حال دوستان، من میدونم که منتظر شنیدن صدای آقای دکتر هولاکویی بودن، ولی برای اون دوستانی که پشت خط هستن و احتمالاً تلفن ها رو نگه داشتن برای اینکه با آقای دکتر هولاکویی صحبت بکنن، ایشون تشریف ندارن، امروز و فردا نیستن و ما برنامه امروز و فردامون برنامه هستش ویژه حفظ و حراست محیط زیست، ویژه مادر طبیعت، ویژه گزارش مربوط به کنفرانس کوپنهاگن، کنفرانس سازمان ملل در رابطه با محیط زیست، تغییرات آب و هوا یا تغییرات اقلیمی، اتفاقاتی که در آنجا افتاد و من خودم از طرف رادیو و برنامه مهرگیاه برای دوستانی که این برنامه مهرگیاه رو در روز کمتر شنیدند، حدود 2.5 سه ماه پیش و یه مقداری هم بیشتر با هماهنگی با دفتر سازمان ملل در اروپا و کنفرانس کوپنهاگن و مساعدت مدیران رادیو و برنامه مهرگیاه، من از طرف رادیو و از طرف برنامه مهرگیاه و با موافقت سازمان ملل به کوپنهاگن رفتم برای جمع‌آوری گزارش‌های در رابطه با اون چی که اتفاق می‌افته در جهان. و دو مسئله اساسی اینجا بود، یکی اصل موضوع بودی که حواشی موضوع بود. دوستانی که خطا رو نگه داشتن، آقای دکتر هولاکویی امروز تشریف نمیارن. آقای دکتر هولاکویی امروز برنامه ندارن، فردا هم برنامه ندارن و این برنامه ویژه، برنامه ویژه برنامه حفظ و حراست محیط زیست است. من شان فاضلی هستم و با همکاری مدیران رادیو امروز و فردا در رابطه با کنفرانس کوپنهاگ در خدمتون صحبت خواهیم کرد. همونطور که خدمتون میگفتم دو مسئله هست. مسئله اول اصل موضوع گرمایش زمینه و مسئله دوم حواشی مسائل مربوط به گرمایش محیط زمین هستش. در این که گرمای زمین داره زیاد میشه بحثی نیست و در این که گروهی از این گرمای زمین و از این به قول خودشون دکان بزرگ پرمنفعت هم استفاده دارن میکنن بحثی نیست، ولی حقیقت قضیه اینه که مادر طبیعت کمی نگرانه، همه ما نگرانیم، همه خانواده ها نگرانن، هم به خاطر مادر طبیعت و هم به خاطر اتفاقاتی که در ایران زمین میفته. میدونم که هممون الان نگران دلواپس هستیم و من بنابراین سعی میکنم در طول برنامه اگر احیانا مورد به خصوصی بود و خبر به خصوصی بود که دوستان میخواستن هماهنگی بکنن، با کمال میل خط رو باز میکنیم براشون. در غیر این صورت برنامه امروز ظرف 2 ساعت آینده مهمانی داریم از استرالیا، متخصص محیط زیست. با ایشون مسائل مربوط به محیط زیست رو بررسی میکنیم، مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا و اقلیمی رو بررسی میکنیم. در ساعت دوم هم مهمان دیگری داریم، دو مهمان داریم در اصل، بستگی داره به برنامه‌مون که ببینیم چقدر میرسیم. و مهمان دوممون در رابطه با مسائل علمی محیط زیست صحبت میکنه. مهمان اولی که داریم ایشون متخصص محیط زیست هستن، درباره مسائل مربوط به خود محیط زیست صحبت میکنن. در مورد دوم از نظر علمی این مسئله رو میشکافیم و در طول برنامه خود من در رابطه با نقش حیاتی آب، مقداری صرفه‌جویی در مصرف آب، انرژی های فسیلی، انرژی های غیر فسیلی، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، بقیه مسائل مربوط به اینا براتون صحبت میکنم، راه های کم کردن هزینه های آب و برق رو هم براتون صحبت میکنم و سعی میکنم توی این دو ساعت گزارش مفصلی از کنفرانس کوپنهاگم براتون داشته باشم. اگر وقت کم آوردیم و این گزارش تموم نشد، فردا بقیه را ادامه میدم و به هر حال امروز و فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برنامه مهرگیا یک گزارش ویژه از کنفرانس کوپنهاگ و در رابطه با مسائل محیط زیست دارم. من آماده میشیم که بریم روی خط استرالیا و تا زمانی که شما آگهی‌ها رو میشنوید مهمان عزیز و ارجمندمون رو میاریم. صبح زوده، نمیدونم صداشون هم اگه خوابالو باشه یک کمی با ما که چند دقیقه صحبت کنن حالشون جا میاد و میریم در رابطه با گرمایش زمین و مسائل مربوط به کنفرانس کوپنهاگ صحبت میکنیم. آقای دکتر هلاکویی امروز تشریف ندارن، فردا هم تشریف ندارن. برای دوستانی که علاقمند به صحبت کردن با خودشون هستن مثل خود من، باید چند روزی صبر بکنیم تا فکر میکنم از دو آقای امینی از دوشنبه تشریف میارن، امروز و فردا که نیستن و جمعه هم که تعطیله و شنبه و یکشنبه هم که هیچ و دوشنبه تشریف میارن. با ما باشید. برنامه مهرگیاه رو از رادیوی 670 AM KIRN میشنوید.
ملونی پارتی دیزاین با افتخار تقدیم می کند شب سال نو، کنسرت فراموش نشدنی در گرند سیویک آدیتوریوم با منصور شب سال نو با منصور و گروه ارمنی ایرانی رینبو 5 سیویک آدیتوریوم در گرند را می لرزانند. فری کورس، اپتایزر و دینر، کیت آر فری. محل بازی برای بچه‌ها و عکس با سانتا کلاس، همه با همه فقط $110. شب خاطر انگیز با منصور و رینبو 5. تا دیر نشده بلیت ورودی را رزرو کنید. 818-974-3939 عضو 38.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره
با نون بربری داغ،
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
سلام، من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
با درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شان فاضلی هستم. برنامه مهر گیاه رو روزهای یک شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر براتون اجرا میکنم. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 تا 10 شب هست. دوستانی که برای آقای دکتر هلاکویی تلفن میکنن، ایشون امروز و فردا تشریف ندارن و از دوشنبه در رادیو هستن از ساعتهای معمولی 3 تا 5 بعد از ظهر. بنابراین اگه دوستان برای آقای دکتر هلاکویی تلفن دستشون هست، امروز و فردا ایشون تشریف ندارن، در مرخصی یا در تعطیلات یا در سفر هستن. روی خط تلفنیمون آقای خیری رو داریم از استرالیا. همونطور که خدمتتون گفتم، ایشون متخصص حفاظت محیط زیست هستن، در کوپنهاگ بودن، در کنفرانس کوپنهاگ بودن و دوستان میدونن که من یه مقدار از خاطرات خودم رو با شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنون و برنامه‌های مهرگیاه رو دنبال میکنن تقسیم کردم. میخوام از زبان آقای خیری هم این کلمات رو بشنویم و از اطلاعاتشون بهره برداری بکنیم و یک چند دقیقه رو باشون بگذرونیم. آقای امینی آماده هستیم؟ آقای خیری روی خط هستید؟ صدای من میاد؟
بله
درود بر شما، صبح بخیر بر شما. شما الان در استرالیا تشریف دارید؟ بله
بله بله صبح شما
هم بخیر، البته شب شما بخیر. ما اینجا ساعت 3 بعد 3 و 20 دقیقه بعد از ظهر رو داریم، شما باید 9 و 20 دقیقه صبح باشید.
بله 9 و 20 دقیقه صبح.
اولا آقای خیری ازتون ممنون هستم که شما هم فرصتی کردید و هم وقتی دادید و هم قبول کردید که با دوستان ما در رادیو 670 AM KIRN صحبت بکنید. برای دوستانی که کمتر با شما آشنایی دارن و خب من طی این تلفن‌هایی که با هم می‌کردیم بیشتر با شما و با اون سابقه شما آشنایی پیدا کردم، اگر ممکنه یکی دو دقیقه راجع به خودتون یه مقدار با دوستان هماهنگی بکنید که بعد بریم سراغ اصل سوالامو.
از خدمت شما، من روزنامه نگار بودم، روزنامه نگار علمی و محیط زیست بودم و هستم، منتها تا در ایران بودم خب بیشتر کارهای رسانه‌ای میکردم در زمینه علم و محیط زیست و اینها. حالا در استرالیا نزدیک 7 سالی کار تحقیقاتی میکنم در زمینه نوروساینس، یعنی علوم عصب پایه. اصلا موضوعش تقریبا میشه گفت به محیط زیست فقط از این جنبه رب داره که مثلا به هر حال نمونه هایی که روش کار میکنیم حیوانات هستن اینها، منتها به طور خاص از اون حرفه رسانه‌ای من جداست، منتها خب چون علم هست و منم روزنامه‌نگار علمی بودم، فیلمساز علمی بودم، خب اینجوری رب پیدا میکنه. الانم که در واقع همین چند روز گذشته، دو سه هفته گذشته من کوپنهاگ بودم، به خاطر اون یکی کاری هست که انجام میدم به مناسبت همین کارهای زیست محیطی و روزنامه‌نگاری و اینا. بنابراین اگر علاقمندن دوستان راجع به مسائل علمی و محیط زیست و اینا از زبان یک روزنامه‌نگار بشنون، بنده در خدمتم. اگر هم در مورد علوم پزشکی ممکنه چیزی دوست داشته باشن بشنون در زمینه نوروساین، باز اونجوری هم من خیلی خوشحال میشم کمک بکنم.
آقای خیری اگه اجازه بدین بتونم به دوستانمونم بگم که شما دارای دکترا هستید در کامیونیکیشن اگر اشتباه نکنم. بله
بله
و این وقتی که این بایوتون رو، این سیویتون رو بر من فرستادید و من نگاه میکردم، خب دوستان عزیزی که با کلمات من آشنا هستن میدونن که یه مثنوی بزرگ بود، من هرچی دنبالش میگشتم باز تموم نمیشد. ایشون به مدارک بسیار بسیار بالایی چه از نظر آکادمیک چه از نظر تجربی دارن. آقای خیری چندین جایزه بین المللی و نشنال که میگم از نظر خودشون در استرالیا و همچنین در ایران میگم، هر جایی که اشتباه میگم شما من تصحیحم بکنید، و مقالات بسیار بسیار متعددی نوشتن، فیلم های کوتاه بسیار زیادی تهیه کردن، تو برنامه های زیاد رادیو تلویزیونی بودن و خلاصه یک گنجینه هستن که پیدا کردن این گنجینه کردیتش به من میره، ولی استفاده از اطلاعات برای اینکه ما خیلی دنبالتون گشتیم تو پیداتون کردی.
خب البته نظر لطف شماست، تا خب آدم های بسیار بسیار موفق و خیلی خیلی کسان که من همیشه آرزو دارم شاگردشون بشم خیلی زیادن، تو آمریکا هم هست، همه جا هست، برای این نظر لطف شماست به طور شخصی ببنده، اگر نه خب.
آقای خیری حالا بفرمایید راجع به اون تجربه من، چون فرمودید که دو تا میتونیم بهره برداری از شما بکنیم، با یه تلفن میتونیم الان دو قسمت استفاده بکنیم. دوستانی که به صدای ما گوش میدن، اولا برنامه مهرگیاه رو میشنوید در رابطه با حفظ و حراست محیط زیست با آقای همایون خیری، در دکتر همایون خیری در استرالیا صحبت میکنیم، روی خط تلفنی ما هستن. به عنوان یه روزنامه نگار وقتی که تصمیم گرفتید به کوپنهاگ برید، برنامه ریزیتون به چه صورت بود؟ هدفتون چی بود؟ و آیا این هدفی که داشتید به نتیجه رسید یا نرسید؟
ببینید، من در واقع مثل خیلی های دیگه در این حوزه به هر حال مدت هاست کار کرده، در این حوزه یک آشنایی با موضوع داره و این آشنایی برای یک مراکز در واقع رسانه‌ای تو دنیا ممکنه مناسب باشه. یعنی به جای اینکه از اول یه نفر رو مثلا خب آشنا بکنن با موضوع، خوب میدونن یه نفر آشنا هست، بنابراین از این آشنایی سازمان ملل استفاده میکنه برای در واقع یک جور آموزش دادن کسانی که آشنا نیستن. داستان به همین سادگیه، یعنی من که میدونم به کسی که نمیدونه کمک بکنم که موضوع رو بدونه. بنابراین سازمان ملل از طریق اون بخشایی که مرتبط با کنفرانس تغییر اقلیم بود که اسم اون هم UNFCCC هست، از یه دهی روزنامه‌نگار کمی با تجربه تر دعوت کرد، یکشم من بودم، که ما بریم اونجا و برای روزنامه‌نگارانی که از کشورهای در حال توسعه میان و به هر حال شرایطشون برای آشنا شدن با موضوع تغییر اقلیم اگر هم وجود داره ممکن محدود باشه، بیان اونجا و یک جمع بزرگتری رو ببینن و یک کار گروهی انجام بدن. بنابراین سازمان ملل از یک گروهی من جمله من دعوت کرد و رفتیم اونجا و در یک تماس خیلی نزدیک با یک گروه نزدیک 30 نفره از روزنامه‌نگارانی که باز به دعوت سازمان ملل از کشورهای در حال توسعه آمدن شروع کردیم کار کردن و در واقع دید اون روزنامه‌نگاران اون کشورها رو به موضوع از جنبه‌های مختلف باز کردیم و بعد یک کار گروهی رو انجام دادیم. کار گروهی این بود که به هر حال روزانه یک دستور عمل روزنامه‌نگاری رسانه‌ای داشتیم که همه برن مثلا در حوزه‌های مختلف به طور چرخشی، مثلا اگه امروز یه نفر میره در مورد جنگل‌ها میشینه و یک گزارش تهیه میکنه، روز بعد بره مثلا در ضمن NGO ها بشینه و گزارش تهیه بکنه، پرسجو بکنه، مصاحبه بکنه و بعد همه اینا رو به صورت مقاله منتشر بکنه. این مقالات علاوه بر اینکه در کشورهای خودشون در رسانه‌های خودشون منعکس میشد، یه جور به هر حال کار میکردن اونجا به عنوان خبر میفرستادن، در یک بخشی هم در خود سازمان ملل یعنی در همون UNFCCC اونجا هم منتشر میشد. بنابراین به طور نه 100% ولی به طور مثلا 70% میشه گفت یک شناخت متوازنی از موضوعات برای روزنامه‌نگاران به وجود آمد و این خیلی مهمه، برای اینکه شما وقتی به عنوان یه روزنامه‌نگار به خصوص زیست محیطی دارید کار میکنید مجبورید از یه چیزای بیشتری مطلع بشید، یعنی همزمان که از فرهنگ عمومی کشور خودتون مطلع میشید بعد همین فرهنگ رو در جاهای دیگه هم جستجو بکنید، مشترکاتش رو پیدا بکنید و بعد در مورد اون مشترکات صحبت بکنید که اگه کسی مثلا در کشور خودتون در حاشیه جنگل زندگی میکنه، مشکلات اونجوری داره، بدونه که یه کسی دیگه هم در یه جای دیگه دنیا همین مشکلات رو داره، ممکنه اون کسی که در یک کشور دیگه است برای رفع مشکلات خودش یک راهی پیدا کرده باشه که خب از طریق همین روزنامه‌نگاران با آشنایی اونا با موضوع منتقل میشه این در واقع راه به کشور دیگه. بنابراین این کاری که سازمان ملل انجام میده در واقع در بالاترین شکل اینه که تجربیات منتقل میکنه، منتها راهی که این تجربیات منتقل میشه از طریق روزنامه‌نگاران هست، برای اینکه باز آسون نیست که شما مثلا روزنامه‌نگار یک کشور مثلا آسیایی باشید بعد برید توی آفریقا شروع کنید کار کردن. بنابراین اون نقطه تماس رو گذاشتن در کنفرانس ها، مثلا کنفرانس کوپنهاگ، که روزنامه‌نگاران از جای مختلف بیان و بشینن در واقع دور هم جلسه. ما هر روز اونجا هر روز بعد از اون یک جلسه ای داشتیم که راجع به دستاوردهای خود کنفرانس و کارهایی که انجام شده توسط روزنامه‌نگاران و کارهایی که باید فردا انجام بشه صحبت میکردیم. بنابراین یه کاری است که سالهاست داره انجام میده سازمان ملل. من در آفریقای جنوبی هم حدود 10 سال پیش کمتر شد در کنفرانس توسعه پایدار بودم، باز همین کار را انجام میدادیم و حالا در واقع یک گروه کوچکی اما خیلی پرقدرت از روزنامه‌نگاران کشورهای در حال توسعه وجود دارن که اینها به موضوع هم از جنبه داخلی خودشو نگاه میکنن، هم از جنبه بین‌المللی. یعنی الان میدونن وقتی میان توی کنفرانس چه چیزهایی رو باید باش در واقع آشنایی بیشتر پیدا بکنن و چه چیزهایی رو باید منتقل بکنن. این در واقع اون دلیلی بود که من اونجا بودم.
خب در حقیقت این مسئله که اشاره می‌فرمایید، دوستان عزیز که صدای منو میشنوند و آقای خیری رو، برنامه مهرگیاه رو از رادیو 670 AM KIRN گوش میدید. آقای همایون خیری متخصص محیط زیست و حفظ محیط زیست و لطف کردن روز پنجشنبه نزدیک سال نوشونم اونجا حدود شاید صبح زود باشه، باید قرار بود برن دانشگاه، یه نیم ساعتی با ما صحبت میکنن. اون چی که من متوجه شدم آقای خیری این استش که در حقیقت کسانی که مثل شما الان به عنوان روزنامه نویس، روزنامه نگار میرید به اونجا، در حقیقت پل ارتباطی هستید، یک فصل مشترکی هستید بین کشورهای مختلف برای هماهنگ کردن تجربیات و احتمالاً استفاده کردن و بیرون آوردن این مسئله. اگر احیاناً یک کشوری مثل تاجیکستان که من با رئیس هیئت نمایندگیش حدود 2-3 ساعت نشسته بودیم، هم نهار خوردیم هم صحبت میکردیم و اطلاعات بسیار جالبی به خود من داد، و یا مثلا مال ازبکستان که صحبت میکردیم، همه هدف این بودش که اینو از حالت بوتیکی یا حالت تقریبا همونجور که اشاره کردید کوچیک ولی پرقدرت در بیارن و به صورت یک کار در حقیقت مس مارکتش بکنن، یعنی عمومیش بکنن، توجه مردم رو به این مسئله محیط زیست که یه حالت تفننی برای عده‌ای داره و اون به عمق اون فاجعه آشنا نشدن، که البته من خودم تو برنامه مهرگیاه هر هفته سعی میکنم تا جایی که ممکنه راجع به ارزش آب، بهای آب، اتفاقاتی که برای آب در 10 سال آینده میفته، مسائل مربوط به انرژی فسیلی، مسائل مربوط به انرژی جانشینی، و در حقیقت همین مطلبی که شما از استرالیا واقعا ساعتها وقت گذاشتید رفتید اونجا، هدفتون این بوده که یکی اشتراک داشته باشید با روزنامه نگاران دیگه و بعدم اینو بیایید به صورت بازتر برای آگاهی توده. درست میگم اینو؟
بله. من یه توضیح بدم ممکنه موضوع یه ذره جالب ترم بشه. من قبل از اینکه با شما صحبت بکنم چند دقیقه، شاید یکی دو دقیقه پشت خط بودم، داشتم آگهی های شما رو میشنیدم از طریق همین تلفن. یه آگهی داشتی در مورد پنیر.
بله بله.
که تولید پنیر رو اینا، ببینید به طور سنتی همه جای دنیا، همه جای دنیا در کشورهای به خصوص قدیمی بلدن مردم پنیر درست بکنن، یعنی یه دانش عمومیه، حالا مزه و نمیدونم طعم و اینا هم جدا، منتها دانش عمومیش وجود داره. این دانش عمومی به طور سنتی وجود داره، منتها یه جایی بالاخره این تبدیلش کردن به یک فرایند سنتی، یعنی حالا به جای اینکه به اندازه یه خانواده درست کنن، به اندازه یک شهر درست میکنن، صادر میکنن و اینا. منتها اون دانش پایش که عبارت از این باشه که شما شیر رو تبدیل کنید به پنیر، یک دانشیه که دیگه نیاز به دفتر و مدرسه و اینا نداره. یعنی یک مادر به بچه هاش یاد میده، یک پدر به بچه هاش یاد میده. اولین پنیر درست کردن با وجود اینکه یک کار کاملا علمیه، یعنی شما بخاره با آنزیم سر کار دارید و با مواد شیمیایی سر کار دارید، منتهی مواد شیمیایی و آنزیم و اینا همه در شکل خانگی وجود داره همه جا و درستش میکنه. بنابراین یک لایه از دانش عمومی در همه جا هست که شما میتونید این دانش عمومی رو اگر تشویق بکنید و اگر زمینه‌هاش رو فراهم بیارید، خب اینو تبدیل بکنید به یه محصول. در مورد محیط زیست هم همین اتفاق وجود داره. تمام کشورهای در واقع قدیمی و کشورهایی که به طور خاص صنعتی نشدن، یعنی در حال توسعه هستن یا فقیر هستن، یک دانش پایه در مورد محیط زیست دارن. مثلا تو خود ایران شما میدونید که یک چیزی در مناطق غیر شهری ما وجود داره به نام لاف چلتیکه. خب این لاف چلتیکه معمولا خورده های پارچه های دور انداختنی بوده که بعد اینا رو به هم میدوزن، یک آدم با سلیقه هم مثلا بهش طرح میده، حالا همه پارچه ها رو یه شکل میبره و تبدیلش میکنه به در واقع یک لحاف. حالا اگه مثلا دامداری هم داشتن از پشم گوسفند هم استفاده میکنن و همه این دانش پایه در همه جا هست. یعنی شما این لحاف چلدیکه رو با شکل یا با مواد مختلف مثلا در پرو هم میبینید، در اندونزی هم میبینید، در نمیدونم قبایل آفریقایی هم میبینید. بنابراین این یک دانش باز دوباره پایه‌ایه که اسمش هم الان در واژگان مدرن اسمش در واقع بازیافت مواده. منتها وقتی شما میرید توی یک مثلا منطقه روستایی کسی راجع به بازیافت صحبت نمی کنه، اسمش بازیافت نیست، منتها همون کاری انجام میدن که ما الان بهش میگیم بازیافت. یا نمیدونم مصرف آب هم اینجوریه، اگه کسی در یک کشور در واقع قدیمی تر زندگی میکنه بلده چجوری از آب در موارد مختلف استفاده بکنه. خب از این هم اسمش بازیافت آبه و بنابراین این دانش پایه همه جا هست. منتها شناخت این دانش پایه نیازمند اینه که شما اصولا در یک جایی و در یک فرهنگی عمیق‌تر شده باشید، حالا یا برید تحقیق بکنید یا اصلا در اونجا زندگی کرده باشید و به هر حال به عنوان یه فرهنگ بپذیرید و اینو یاد بگیرید.
آی خیری من ببخشید، ما چند دقیقه آگهی داریم، شما حوصله و فرصتی دارید که با ما باشید، ما بریم با آگهی ها برگردیم، چون حیفم میاد که این کلام و بعدم میخوام اون قسمت مربوط به محیط زیستی رو یه مقدار با هم صحبت بکنیم. پس اگه شما ممکنه با ما باشید، ما میریم با آگهی ها برمیگردیم. دوستان عزیز، برنامه مهرگیاه رو از رادیوی 670 AM KIRN گوش میکنید. من شان فاضلی هستم، میریم به چند تا آگهی برمیگردیم. آقای خیری رو خط تلفنی داریم از استرالیا، کارشناس محیط زیست و دکترای در کامیونیکیشن، و از خاطرات سفرشون وقتی برگردیم در رابطه با کوپنهاگ ازشون میپرسیم و بقیه صحبتهایی که با هم داشتیم. با ما باشید.
بیدلیل نیست هم ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیولوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه‌های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک‌های صورت، اکنی و درمان سلولاید در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر پرستارهای خانم و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیولوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. تلفن 818-662-5005 818-662-5005 New Look Skin Center 818-662-5005
هاوس شب سال نو 2010 را با شما جشن می‌گیرد. همین پنج شنبه بهترین شب سال، نیو ایرز ایو، در کمدن هاوس با غذاهای لذیذ ایرانی و فرنگی، سرویس شیک به همراه موزیک زنده برای شبی با پایکوبی و رقص. هنرمندان مهمان:
طوفان، داوود بهبودی، پروانه
و به همراه رقص زیبای عربی.
تیکت های خود را هر چه زودتر تهیه کنید. 310-285-98-48 و همین شنبه دوم ژانویه اولین برنامه سال نو با
حسن شمایی زاده، هوشمند عقیلی، پروانه و رقص زیبای عربی
در کمدن ها. 310-285-98-48
مهرگیاه. یاران، دوستان، مهربانان، برنامه مهرگیاه رو از رادیوی 670 ایم که آرن میشنوید. شان فاضلی هستم. قبل از این که بریم به آگهی ها، با آقای خیری صحبت میکردیم، آقای دکتر همایون خیری. ایشون روی خط تلفنی ما از استرالیا هستن و شهرشون هم فکر میکنم، حالا ازشون میپرسم، فکر میکنم بریزبین باید باشه، ازشون میپرسم، روی خط تلفنی ما هستن، با هم صحبتامون رو ادامه میدیم. آی خیری روی خط هستید هنوز؟
بله.
درود بر شما مجددن و با تشکر از وقتتون. اسم شهر رو من درست گفتم؟
بله درست گفتم.
خب
حالا... شهر مرکز ایالت کوینزلند هست در شرق استرالیا.
شهر مرکز ایالت کوینزلند هست. شما الان حدود 18 ساعت از ما فکر میکنم جلو هستید. قبل از اینکه بریم سراغ محیط زیستی، یه خود آب و هوای اونجا الان چطور هستش؟ کالیفرنیایی یا دانمارکیه؟
نه اینجا تابستون البته، و تصادفا این یک هفته گذشته مرتب بارون اومده بود. تاب و چیز دیگه، یعنی شما اگه تصویری از کریسمس و سال نو در تابستون ندارید، اینجا همون تصویر هست.
میگم آقای خیری یادتون هستش که برف که میومد توی کوپنهاگ، خانوم ها با لباس های شیک و مرتب و آقایون با لباس های مرتب سوار دوچرخه می شدن تو برف؟
بله،
تو اون سر
خیلی جذاب بود، خیلی خیلی
جالب. جالب نبود؟
خیلی جالب بود. حالا بعدها بود من تصویر اینجوری ندیده بودم، غیر در واقع غیر معمول بود بر من.
آخه تو ایران هم ما همچی چیزی نداشتیم، توی کالیفرنیا. آخه توی کالیفرنیا یه باران کوچولو که میاد همه چی به هم میریزه. من یادم
این هم تجربه زندگی دیگه. سال گذشته فرض کنید اینا در کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای سرد اروپایی برای یک مدتی به خاطر اختلاف قیمت این چیزای گاز، روسیه بهشون گاز نداد.
درسته.
اینا یاد گرفتن که چجوری زندگی بکنن در این که در یک چیزای صرفه‌جویی بکنن.
من صبح حدود ساعت 6:30 6:15 مجبور بودم از هتل بیام بیرون، به خصوص اون یک دو سه روز اول که افتتاحیه بود و میدونی دم در شلوغ بود و رجیستریشن رو به هم ریخته و اینا بود. و بعد وقتی که از در این هتل میامدم بیرون، خب اونجا هم یه دو چرخه میدونید که سازمان ملل بعضی به اونایی که میخواستن دو چرخه میداد. منم یه دونه گرفته بودم، منتها 5 دقیقه که سوارش شدم دیگه نتونستم، خیلی سوس میومد. بعد
اتفاقا خیلی خوبه تو ایران، البته اگه موقعیتش پیش بیاد. خب میدونین تو ایران موقعیتش نیست، منتها من اصلا میبرم اگه موقعیتش پیش بیاد کسی بدش نیاد.
آره ولی آخه ببینید اون نظمو نداشت. من همینو میخواستم خدمتتون بگم. 6:30 صبح که من از هتل میامدم بیرون تا برسم به مترو، خب میدونید تراول پاس داده بودن دیگه، همه تراول پاس داشتن و غیر از تاکسی مجانی بود تقریبا همه چی. بعد این موقعی که سر چهار راه می ایستادید که رد بشید، من اگر اغراق نباشه حدود 500 تا ستاره می دیدم، این چراغای این دو چرخه ها منظم قشنگ مرتب درست مثل این میمونه که شما آسمان رو ستاره بارون کردید و وردید رو زمین. بعد مردم جان بفرم
دو سه تا نکته هستم الان خود شما اشاره کردید. به محض اینکه جمعیت زیاد میشه در یه جایی، همون وضعی میشه که خود شما هم تجربه کردید، دم در ورودی سالن.
درسته.
یعنی اینکه از فرط جمعیت زیاد خیلی چیزا از دست در واقع برگزار کنندگان در رفته.
درسته.
یعنی نسبت جمعیت در هر جایی تعیین کننده در واقع سطح خدماتی که دریافت میکنن مردم.
درسته.
بنابراین اگر مثلا یه جای بی نظمه، شما ممکنه نگاه بکنید ببینید میزان خدمات مثلا از جمعیت چقدر هست. توی ایران خب یه قسمتش همینه که شما به هر حال جمعیت بیشتر از توانایی در واقع شهرها یا سازمان هست برای خدمات دادن. بنابراین این اتفاقات میفته. توی کوپنهاگ با وجود اینکه یه کشور منظمه، به هر حال یه کشور دانمارک یه کشور با تجربه است در زمین استانداردهای زندگی، منتها اون اواخر دیگه قضای اون مثلا کنفرانس هم نمیشد خورد، باز به خاطر اینکه تعداد زیاد بود، اینا هر چقدر میپختن باز دوباره تعداد کسایی که متقاضی غذا بودن باز بیشتر بود، بنابراین مجبور شدن کیفیت تغییر بدن. خب اینو هر جای ببر، یعنی تفاوت بین توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی یکیش در همین جمعیت، این چیزی که همه سازمان‌های بین‌المللی من جمله سازمان ملل مرتب راجعش حرف می‌زنن، کنترل جمعیت. بنابراین اگه تو خیابونم خلوت باشه، مثلا پشت چراغ قرمز به جای 1000 نفر مثلا 20 نفر بیستن، خب معمولا اون 20 نفر با نظم بیشتر جابجا میشن از این طرف نه اون طرف. بنابراین تصویر دانمارک به عنوان یک کشور در حال توسعه رو درست وقتی که ببرین توی کنفرانس بذارید با اون جمعیت تبدیل میشه به کشور توسعه نیافته، یعنی چیزی کم بهتر از ایران مثلا از توی اون سیستم شما نخواهید دید. بنابراین یک مقدارش هم شرایط اجتماعی دیگه، شما فکر کنید به هر حال توی ایران سالهاست به خانم‌ها اجازه نمیدن سوار دوچرخه بشن. خب بالاخره خود این تجربه دوچرخه سواری توی خیابون با استفاده از علائم، با استفاده از مراعات مثلا رانندگان، همه اینا تجربه است دیگه، ما هم تجربه نداریم. بنابراین اگه امروز بگن همه میتونیم سوار دوچرخه بشیم، میزان بی‌نظمی از کسی که مثلا 50 ساله داره به همین رویه زندگی میکنه، دوچرخه سواری میکنه، خب ما بیشتر از سرمی میگیریم. بنابراین یه ذره تمرین اجتماعیه که خب ما زمینه‌شو نداشتیم و اگه پیش بیاد تصادفا، من همیشه فکر میکنم در این که به هر حال من ایرانی ها رو میبینم دیگه، خود ما هم داریم زندگی میکنم، حالا در استرالیا در هر جا معمولا آدم های با نظمی هستیم، یعنی وقتی گیریم یه جایی نظمی میبینیم این نظم رو میپذیریم، یعنی خلاف در واقع قانون یا خلاف مثلا جهتی که یک جامعه داره حرکت میکنه حرکت نمیکنه. خب البته همه جا خوب و بد و اینا هم هست، منتها ترانه رو که نگاه میکنیم آدم های پرزحمتی نیستیم، معنیش اینه که خب زمینش اگه فراهم باشه میتونیم کار بکنیم، میتونیم زندگی کنیم، میتونیم در همون چارچوب موفق باشیم.
خب ببینید یه کمی هم من اون جلوی در رو ناشی از ترس اون سیستم، چون شهر همونجور که میدونید تقریبا دست سازمان ملل بود و خب دولت دانمارک هم همه تواناییاش رو به کار میبرد، اصولا به اعتقاد من ترس یه مقدار خشونت میاره، ترس یه مقدار واکنشای منفی به بار میاره. من با یک دوتا از این مامورینی که اونجا بود، خب من کارتم گردنم بود، شناسایی داشتم، مشخصات داشتم، همه اینا، ولی اینا به یه دلایلی که شاید مثلا بریفشون که کرده بودن، باشون توجیهشون که کرده بودن، احتمالا اینا رو یه مقدار زیادی که بعدن هم اتفاق افتاد دیگه، بعدن هم دیدید دم در به هم ریخت، تو خیابونا خیلی اعتراضات شد، خیلی سرصدا شد و اینا. از روز اول
یه چیزی بگم
بفرم.
ممکنه براتون به هر حال داریم صحبت میکنیم، ممکنه اینم نکته. توی استرالیا قانون رانندگی، من آمریکا رو نمیدونم، مثلا در استرالیا قانون رانندگی اینه که شما در مناطق شهری بین، یعنی بالاترین سرعت شما 60 کیلومتر باید باشه و بعد گاهی اوقات تا 40 کیلومتر هم باید سرعتتون رو کم بکنید. خب فکر بکنید در یک کشوری که مهاجر پذیره و شما از همه جای دنیا، یعنی هم از کشورهای اروپایی تا آفریقایی، از بعضی جاها که اصولا رسیدن اون آدم از شهر خودشون تا مرکز مثلا استانشون دو روز راه بوده، یعنی اینقدر دور بوده، اینجا آدم میبینید. اگر قرار باشه به همه اجازه بدن که مثلا با یک سرعت قابل توجه بیشتری مثلا 80 کیلومتر در ساعت راه برن، خیابونا مرتب این چیزا، میزان تصادفات بالا میره. بنابراین تعهد بر این که بالاخره جامعه رو امن نگه دارن ناشی از همون ترسیه که بالاخره اگه شروع بشه مثلا بد رانندگی کردن، بعد کسی دیگه نمیتونه امنیت داشته باشه تو خیابونا، راه رفتن سخت میشه، هزینه تعمیرات و تصادفات اینا زیاد. اما این سطحشو میارن پایین‌تر، میگن 60 کیلومتر همه باید برونن. یه کمی سخته، آدم میگه با چه ماشین خوبی مجبورم 60 کیلومتر رانندگی کنم، مثلا دوچرخه ممکنه بهتر از این باشه. منتها چاره این در اونجا هم اینجوری بود. اونجا هم این ترس از این که بالاخره یک جامعه داره، یک جامعه چندین ملیتی، در یک همایشی همه با هم هر روز شرکت میکنن از یک ساعتی تا یک ساعتی. بنابراین اگر همه رو تحت یه قانون نذارن، یعنی بالاخره اون مسیر خسته کننده گشتن هر روز رو اونو ادامه ندن، ممکنه یک صدمه بخوره اون سیستم که اصولا از کار اصلیش جدا بیفته. بنابراین من اینا رو گاهی اوقات فکر میکنم چاره ای نیست. یعنی شما هم اگر به هر حال جزو برگزار کنندگان اونجا بودید، ممکن بود همین کار رو میکردید، علارغم این که میدونستید اصولا کسی مثلا اینجا نمیاد، مثلا چی میدونم کار خلافی انجام بده اینا، ولی به هر حال فکر میکردن اگر یه نفر این کار انجام بده، وقت قیمتی که تمام میشه برای اون تشکیلات خیلی بیشتر از اینا. به همین دلیل یه ذره خب سخت بود، منم خیلی برام جالب بود. منتها یک آزمایشگاه خیلی خوبی بود که ببینید یک کشور در حال توسعه که ممکن بود همون سالن رو مثلا برای اپرا هم استفاده بکنن، مردم همه بیان بدون بازرسی اینا برن بشینن مثلا 3-4 ساعت لذت ببرن از برنامه فرنگی، همون اون سیستم در مقابل یک برنامه جدید در مقابل یک آزمایش جدید در خیلی جاها رد شد اصولا، یعنی در خیلی جاها اصلا جواب درست نگید، که باز ناشی از همینه. یعنی اینا رو مثلا تو کانتکست محیط زیست ببرید بعد متوجه میشید چقدر تصاویر شبیه و هم عذاب در اومد در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته. معمولا یه ذره مجبورن همه نهادهای بین المللی مجبورن که یک استانداردهای خاصی رو وضع بکنن که این استانداردها ممکنه از شرایط عادی زندگی روزمره یکم پایین تر باشن، منتها چاره جز این نیست.
ولی مجموعا به نظر من تا اونجایی که حالا به عنوان یه ناظر و یه شرکت کننده و یه کسی که مرتب یادداشت برمی‌داره، شما رو که نمیدونم، ولی من سرمایه اونجا خیلی شب که میشد، یه شب من رفتم مالمو نزدیک سوئد، یه چیزی به من دادن به نام گلاگ یه همچی چیزایی، این طرف بهم شنپس میدادن، اون طرف بهم گلاگ میدادن، برای اینکه اصلا غیر از اون اگر بود نمیدونم از اون شنپس های صبح خوردید اگر از اونا نمیدید تلخ بیمزه تندی بود، ولی مثل این که اگر از این آدم صبح نمیخورد اصلا در اتاق نمیتونست، در هتل نمیتونست بیاد بیرون، در تو خیابون اصلا نمیتونست بیاد، و اینا خودشون میگفتن که این یه چیز طبیعیه اینجا. نمیدونم شما از اونجا بهتون دادن اونجا؟
بله به من دادن. شما میدونید که این در واقع چون شما بیشتر در مورد برف هستی در آمریکا، اینجا که نیست، منتها میدونید که وقتی کسی دچار برف گرفتگی میشه یا گرفتار میشه توی مثلا یه شرایط سرما و اینها، سگای ردیابو که میفرستن پیداشون بکنن زیر این در واقع قلادهشون یه بسته کوچیک هم هست، یه قوطی کوچیک، توی قوطی کوچیک هم کنیاک میذارن.
بله صداتون میاد.
یک شیشه کوچیک کنیاک هم میذارن که اونی که سرما دچار سرما زدگی شده یه جایی بالاخره گرفتار شده اون کنیاک رو بخوره گرم بشه. بنابراین چیز طبیعیه، اونا هم به این نتیجه رسیدن که بالاخره برای تحمل اون سرما تو اون فاصله که از یه جای سرپوشیده میرن به یه جای سرپوشیده دیگه اینجوری باشه. من واقعا خوردم از اون گلاگ ها، مثل این که چیز دیگه به مناسبت سال نو و اینها بیشتر هم میشه یه جوری مثلا توش بادوم و کشمش و این چیزا میذارن.
خیلی هم خوشمزه. آیه خیلی شما ماشاءالله انقدر خوش صحبت هستید و منم انقدر مطلب برای پرسیدن دارم که اولا از همینجا از پشت این خط رادیو میخوام ازتون یه قول بگیرم که در برنامه‌های آینده‌ام یه مقدار با ما باشید. ما الان یه 3 دقیقه وقت داریم تا اینکه این فصل این برنامه رو ببندیم. شما لطف کنید یه جمع‌بندی همچین خیلی خلاصه برای ما بکنید، منتها نجوری که تموم بشه که ما بتونیم دوستان شنونده رو برای جلسات آینده همینطوری مشتاق نگه داریم.
از حضور شما خیلی هم تشکر از زنگی که زدید و گفتگو میکنید. اگر در مورد محیط زیست یعنی نتیجه کنفرانس من بگم، نتیجه کنفرانس این بود که کشورها یعنی دولت‌ها اصولا هیچ کاری نمیتونن بکنن به جز اینکه مردم یا ساکنان یک کشور همراهشون باشن. این دستاورد در واقع مهم این کنفرانس بود، یعنی اینکه تمام این در واقع مذاکرات یک طرف و پذیرش مردم برای انجام دادن آنچه که دستاورد در واقع کنفرانس میشه یه طرف دیگه. بنابراین قدرت مردم نه تنها در حوزه سیاسی بسیار قابل توجهه، بلکه در حوزه محیط زیست هم بسیار قابل توجهه و این چیزیه که باید باورش کرد. یعنی ما فکر میکنیم گاهی اوقات محیط زیست این موضوع لوکسه و بنابراین خب دولت ها خودشون یه کاری میکنن دیگه، اگه قرار گازهای گلخانه کم بشه مردم دولت یه کاری میکنه، منتها این درست برعکسه، این ماییم که باید یه کاری انجام بدیم. و بعد به دلیل اینکه دولت با دولت‌ها همه جای دنیا 1000 تا قانون داشته باشن اگه مردم انجامشون ندن اون قانونا بی اثره. بنابراین کاری که ماها باید انجام بدیم اصولا به دلیل اینکه ما داریم زندگی میکنیم، مثل اینکه شما دود تولید بکنید توی اتاق خودتونم تو اتاق دارید زندگی میکنید. بنابراین پیدا کردن راههایی که بتونه هم ما رو در دانش عمومی مشترک بین همه دنیا نگه داره، یعنی بتونیم با هم حرف بزنیم به هر زبونی که هستیم، منتها نتیجه عملمون یکی باشه، و باور کردن این که قدرت اصلی دست ماست. این دوتا موضوع در واقع مهم بود که در کنفرانس راجبش خیلی صحبت شد. اگرم به جایی نرسید، نتایج کنفرانس قابل قبول نبود، درست به همین دلیل بود که بعضی جا فکر میکردن دولت‌ها، فکر میکردن مشروعیتی ندارن در کشورشون، بنابراین هر چیزی که الان بگن وقتی برمیگردن کشورشون کسی بهش توجه نمیکنه، و همین شد که در واقع کنفرانس به نتیجه قابل قبولی نرسید.
بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو گذاشتید. سال بسیار خوبی براتون در استرالیا در اون هوای تابستانی آرزو میکنم. قول ازتون میگیرم که باز هم با هم باشیم، و میدونم که شنوندگان عزیز و ارجمند 670 MKIRN هم با همون اندازه‌ای که من لذت بردم لذت بردن. روزی بسیار خوبی داشته باشید و ساعتهای آخر سال 2009 رو پشت سر بگذارید و به امید 2010.
قربان شما، باعث خوشحالی بود، امیدوارم سال خوبی باشه برای شما و شنوندگان.
درود بر شما. شنوندگان عزیز ارجمند به برنامه مهر گیاه از 670 AM گوش میدید. من شان فاضلی هستم. برنامه مهر گیاه روزهای یک شنبه هم از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر اجرا میشه. آقای مهران امینی کارگردان عزیز ما با قدرت تمام هم تلفن‌های به این سنگینی و سختی رو کارگردانی کردن و هم بنده رو اینجا کارگردانی کردن. میریم با آگهی ها برمیگردیم و در خدمتون هستیم. ساعت دوم برنامه رو شروع میکنیم، بعدم از نظر کارشناسی علمی با یک مهمان دیگه ای صحبت میکنیم. با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه مللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین آینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
اتراکسیون آش کشت خالکه،
نمایشی از علی فخردین، یک شنبه سوم ژانویه در تئاتر کوچک سانتا مونیکا، تلفن 818-355-9952.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارچ سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه‌های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
مهر یا
یاران، مهربانان، دوستان، با درود بر همه عزیزان، شان فاضلی هستم. قسمت دوم برنامه مهرگیاه رو در خدمتون هستم، اجرا میکنم. علت این که مهرگیاه امروز آمده برنامه ویژه‌ای هست. آقای دکتر هلاکویی امروز و فردا تشریف ندارن و احتمالاً یا مسافرت هستن یا در تعطیلات. فردا هم تشریف نمیارن و جاشون که خالی هست به جای خود، ولی دوشنبه برمیگردن. امروز و فردا برنامه مهرگیاه رو که برنامه حفظ و حراست محیط زیست هست و در رابطه با مسائل مربوط به محیط زیست صحبت میشه، من براتون اجرا میکنم. برنامه روزهای یک شنبه از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر منظمن اجرا میشه. این برنامه امروز و فردا برنامه ویژه‌ای هست. در قسمت اول برنامه از آقای همایون خیری، دکتر همایون خیری از استرالیا، از بریزبین استرالیا، که در کنفرانس کوپنهاگ شرکت کرده بودند. خود من هم در کنفرانس کوپنهاگ بودم و دوستانی که برنامه ما رو در مهرگیاه دنبال میکنن روزهای یک شنبه میدونن که این برنامه منظمن در رابطه با مسائل محیط زیست صحبت میکنه. آقای خیری رو خواهش کردیم، ازشون آمدن روی خط و مجموعه صحبتهایی که کردم برای خود من که حتی در کنفرانس شرکت کرده بودم و برای کسی که سالها و سالها با مسئله محیط زیست هم علاقه داره هم آشناست، برای خود منم خیلی جالب بود. چند تا مطلب رو که من قبلنم با هم یه مقدار هماهنگی کرده بودیم، مهمترینش این بودش که همه مذاکرات یه طرف، پذیرش مردم یه طرف. اگر یادتون باشه در طول تمام این برنامه های مهرگیاه من همیشه که با هم صحبت کردیم گفتم تمام این مسائلی که EPA، حالا در امریکا صحبت میکنم، سازمان حمایت از انوایرمنت، محیط زیست، و یا سازمان های مشابه، یا سازمان ملل، یا جاهای دیگه، یا UNEP، یا بقیه جاها، اگر همه قوانین رو بذارن، پذیرش مردم و انجام اون یه مسئله دیگه است. درست مثل این میمونه که ما اینجا مثلا در امریکا، در لس آنجلس، در کالیفرنیا قوانینی داریم که 65 مایل باید تا یه فریوی را بره، حد رانندگی بکنی، حالا یا 55 مایل یا 65 مایل یا هرچی. حالا اگر هر کسی بیاد یکی 40 مایل بره، یکی 100 مایل بره، یکی 90 مایل بره، هم این کارو بکنن، که پلیس به اندازه کافی نیستش که بیاد جلو اینا رو بگیره. بنابراین تمام این قوانین، پروتکل ها، چه در کوپنهاگ، چه در کیوتو، چه در بارسلونا، چه در بلی، چه در جاهای دیگه، هر چی که از اینا قوانین بذارن، رؤسای کشورها، مدیران کشورها دور هم جمع بشن، اگر پذیرش مردم به قول آقای خیری نباشه، این کار به نتیجه نمیرسه و تا زمانی که مردم این کار رو به صورت یک کار ریشه‌ای، به صورت یک کار نیاز، به صورت یک کار حیاتی بهش نگاه نکنن، به صورت یک کار لوکس بهش نگاه بکنن، به صورت یک کار بوتیکی بهش نگاه بکنن و فکر کنن که خب یه جوری خودش حل میشه، هیچ جوری حل نمیشه. مادر طبیعت روز به روز خسته تر میشه، مادر طبیعت روز به روز ناراحت تر میشه، مادر طبیعت روز به روز پژمرده تر و کدرتر میشه. و من در برنامه فردا اگه فرصتی باشه همه این مسائل دل درد دلای مادر طبیعت رو بیشتر باهاتون در میون میذارم. فقط تنها انداختن تقصیر گردن دیگران و کمک نکردن کاری رو حل نمیکنه. من امروز توی یکی از ادارات بودم، با اینکه سبک بود روز و بعد میآمدم به رادیو، ولی دیدم که یکی از همین کارمندان اون ساختمون ظرف بسیار بزرگی رو 7-8 تا جعبه و بقیه این باکسای مربوط به کریسمس و نیویر و بقیه اینا رو جمع کرده داره میبره پایین. گفتم کجا میبری؟ گفت دارم میبرم ریسایکل بکنم، دارم میبرم که بذارم تو اون قسمتی که برای بازیافتی میره. ببینید این یه مسئولیت فردی یک شهروند جهانیه، این نشوندهنده کار ما هستش، این نشون دهنده این هستش که هر کدوم از ما به تنهایی وظیفه داریم که این کار رو انجام بدیم. این نشون دهنده این هستش که اگر ما این کارا رو بذاریم برای بقیه انجام، اگر من بگم شما باید انجام بدی، شما باید بگی شان فاضلی باید انجام بده، شان فاضلی بگی که آقای مهران امینی باید انجام بده، این کار هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. و این کار همون جور که آقای خیری اشاره کردن، این کار لوکس نیست. همونجور که من بارها بهتون گفتم، خدمتتون گفتم، این کار کار بوتیکی نیست. توجه به محیط زیست، دانش پیدا کردن پایه‌ای نسبت به محیط زیست، توجه به محیط زیست و این که ما نگاه بکنیم که محیط زیست یه کاری هستش که به صورت روزمره، همونجور که نفس میکشیم، همونجور که به دفتر میریم، همونجور که به دانشگاه میریم، همونجور که استراحت میکنیم، همونجور که دلمون میخواد منزلمون تمیز باشه، اتومبیلمون تمیز باشه، باید یک کاری بکنیم محیط زیستمونم تمیزتر باشه. اگر تمام دوستانی که این صدای منو الان میشنون و اینو بارها تو برنامه‌های دیگه مهرگیا هم گفتم، عقب اتومبیلشون رو نگاه بکنن، فقط کافیه 5 کیلو، 10 پوند، 20 پوند، 10 کیلو از عقب ماشینشون اون چیزایی که لازم ندارن بردارن بذارن تو خونه، بردارن بذارن تو محل کارشون، در نتیجه بنزین کمتر مصرف میکنن، هم از نظر اقتصادی صرفه جویی میکنن، همین که یه مقدار زیادی پولوشن به وجود نمیارن. اگر احیانا هر روزی که ما میخوایم بریم سر کار توجه بکنیم که اگر میتونیم به کاشتن یه درخت در یک سال، اینو بارها خدمتون گفتم، ما جلوی بریدن درخت رو نمیتونیم بگیریم، اینو بارها و بارها صحبت شده، اما میتونیم جلوی یه کار رو اگه نتونستیم بگیریم کمک کنیم به رشد یه کار دیگه. چجوری؟ یک جوری پشتیبان یک دونه درخت کاشتن بشیم در هر جای دنیا که هستیم، تفاوتی نمیکنه. اگر احیانا در منزل هستیم نگاهی بیاندازیم به اطراف ببینیم که چجوری میتونیم مصرف برقمون رو کم بکنیم. الان یکی از کمپانی‌های بزرگ کالیفرنیا جنوبی یه پروگرام گذاشته که اگر شما اون پروگرام رو، اون پروتکل رو، اون کار رو، اون پروژه رو انجام بدید در منزلتون، هم میزان برقتون رو میاره پایین، هم یه مقدار صرفه‌جویی میکنید در جیبتون، در هزینه هاتون، پول بیشتری براتون، عوض این که $100، $150، $200، $400، $500 هرچی پول برق بدید ممکنه 20-30-50% کم بشه. اگر احتمالا نشتای آب اطراف منزلتون رو بگیرید، یا اگه آپارتمان بیلدینگ دارید، اگر صاحب یه آپارتمان بیلدینگ هستید، پول آب و صاحب ملک باید بده. برنامه بذارید که یه هزینه اولیه بکنید، توالت‌های اون ساختمانتون رو از فلاش‌های 3.6 به 1.6 بیارید. خب هر فلاشی که زده میشه یه مقدار کمتر میشه، دردسرش هم کمتر میشه. شما در آخر قضیه، شمایی که صاحب ملک هستید، مستقلات دارید، میتونید صرفه‌جویی بکنید در مصرف آبتون. هرچی که مصرف آبتون کمتر بشه، پرداختی جریمه پول فاضلابتون هم کمتر میشه. اگر در منزل هستید، به همین صورت لامپای منزلتون رو، اونایی که استفاده نمی کنید خاموش کنید. اونایی که استفاده می کنید به راحتی می تونید چه کار بکنید؟ با لامپای انرژی استار عوضش بکنید. اگر مسئله‌ای دارید با من تماس بگیرید، با رادیو تماس بگیرید، تلفن منو بگیرید. من یه دفترچه دارم تمام این اطلاعات توشه. چگونه آب صرفه جویی کنید، چگونه در مصرف برق صرفه جویی کنید، اصولاً چجوری عادت بکنید به بازیافت. ریوز، ریدیوز، ریسایکل. اگر ما این ستا رو بذاریم جزء برنامه اولیه کارمون، هم از نظر هزینه تو این بازار اقتصادی که واقعا امروز با دوستی صحبت میکردم، میگفت 2009 یکی از سنگین ترین سالهای زندگی من بوده. خب اگر ما تو این وضعیت اقتصادی بتونیم سالی $1,000 صرفه جویی کنیم، میشه ماهی $80. و بنده براتون گارانتی میکنم که در مصرف آب و برقتون، چه در منزل باشید، چه در آپارتمان باشید، چه صاحب املاک مستقلاتی باشید، به راحتی میتونید این کارو بکنید. اگر احیانا شما موردی دارید که این اتومبیلی که ازش استفاده میکنید، تایراتون رو از نظر اندازه‌ای که باید داشته باشه، استانداردش باشه، اگر این تایراتون روی اندازه معین باشه، در مصرف سوختتون صرفه جویی میشه. اون سالایی که یه مقدار اضافه شده بود و قیمت یه گالون رفته بود به نزدیک 4.5 دلار رسیده بود، آماری که گرفته بودن دوستان در امریکا، جمعیت امریکا حدود 11 بیلیون مایل، بیلیون با بی، کمتر استفاده کرده بودن، کمتر تردد کرده بودن. پس بنابراین یه کارهای کوچیکی بر میگردم به جمله آقای خیری که اگر احیانا پذیرش مردم نباشه، هیچ کاری به نتیجه نمیرسه. یک نفر همه کار رو نمیتونه بکنه، ولی هر یک نفری میتونه یه کار کوچیکی انجام بده. و این مهمترین مطلب ما هستش که اگر از مجموعه یک ساعت خوردهی به این نتیجه برسیم که در یک جمله کوتاه به اطرافمون نگاه بکنیم، ببینیم چه چیزهای قابل بازیافته، چه چیزهای قابل کم کردنه و چه چیزهای قابل این هستش که ما بتونیم دوباره ازش استفاده بکنیم و در این رابطه هم به خودمون کمک کنیم هم به همسه. الان که جنوب کالیفرنیا داره بارون میاد، احتیاجی به اسپرینکلر نیست، به آب پاشا نیست. خب شمایی که الان مدیر ساختمون هستین، صدای منو میشنوین، به منیجرتون تلفن کنین، بگین آقا اونو ببندش، بذاره رو آف، کاری نداره. اگر در منزلتون هستید، برید اسپرینکلراتون رو بذارین رو آف. این همش 30 ثانیه است، ولی هم 10-15 دلار، 20 دلار تو جیبتون فایده میره، همین که آب بی خودی مصرف نمیشه. من چون وقتم محدود، بقیه صحبتامو فردا براتون صحبت میکنم در رابطه با کنفرانس کوپنهاگ، صحبتای خیلی زیادی دارم. مهمان بسیار بسیار عزیزی داریم در این برنامه که وقتی که از آگهی‌ها برگردیم سعی میکنیم بیاریمشون روی خط و مسئله محیط زیست رو بیایم از نظر علمی نگاه بکنیم، بیایم از نظر این نگاه بکنیم که اگر ما این کارا رو انجام ندیم، خب حالا مسئله کارشناسیش اومدیم بررسی کردیم، مسئله تجربیش هم اومدیم بررسی کردیم، مسئله تخیلیش هم اومدیم بررسی کردیم، حالا از نظر علمی هم بیایم نگاه بکنیم. با یه کارشناس انرژی صحبت میکنیم که ایشون هم بیاد برنامه‌ریزی مسئله محیط زیست رو از یه زاویه دیگه ای نگاه بکنه. دوستان، برنامه مهرگیاه رو از رادیو 670 ام میشنوید. امروز و فردا این برنامه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برنامه ویژه کنفرانس کوپنهاگ هست. شان فاضلی هستم. برمیگردیم از آگهی‌ها، مهمان بعدی رو میاریم. با ما باشی.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی‌نظیر و عالی.
آبری.
سلام، من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852
670 AM KIRN رادیو ایران بار دیگر شما را به روز پرید دعوت میکند. نخستین روز سال، جمعه اول ژانویه 2010 میلادی، گزارش زنده 121مین رژه گل سرخ از پاسادینا، ساعت 8 صبح با همکاری کانال 5 از 670 AM KIRN رادیو ایران. توجه شما را به این برنامه جالب و شنیدنی جلب میکنیم.
دوستان پشت خط محبت دارن و هم ارائه طریق و پروژه و همین که لطفی به برنامه. به هر حال سپاسگزار همه دوستان هستم. برنامه مهر گیاه رو از رادیو 670 AM KIRN میشنوید. من بدون فوت وقت میرم روی خط تلفنی. آقای دکتر نیری رو روی خط داریم و چون وقتمون محدوده میخوام تا جایی که میتونیم از اطلاعات ایشون، از دانش ایشون و از اون چه که برای ما در رابطه با محیط زیست از نگاه علمی دارن با ما صحبت بکنن. آقای دکتر نیری با درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. ممنونم که فرصت دیگری به من دادید که با برنامه خوب مهرگیاه با شنونده های گرامیش بتونیم به صورت مستقیم صحبت کنیم. آقای فاضلی،
والا ما هر وقت که با هم صحبت میکنیم من یه مقداری احساس غبن میکنم، برای اینکه هم وقت کمه و هم اطلاعات شما زیاد. اینه که بدون فوت وقت من اصلا میکروفون رو در اختیارتون میذارم. در قسمت اول برنامه با آقای خیری در رابطه با کارشناسی محیط زیست صحبت کردیم و
آقای همایون خیری. جدی میگین؟
بله بله میشناسینشون؟
بله، همایون خیری رو خیلی 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 خوب میشناسم. ما در ایران که بودیم، البته خب خیلی جوان‌تر بودیم، ما جمله دانشمندان جوان رو در ایران رو دوست کرده بودیم.
صدا مثل این که خوده؟ صدا میاد آقای؟
من صدای شما رو میشنم. صدای من چطور؟
بسیار خوبه.
گفتم بله، اون زمان که سن ما کمتر بود، آقا همایون خیری و یک
جان علی جان دوباره میگیریمت، برای اینکه صدا خیلی قطع و وصل میشه.
Thank you.
دوستان عزیز، اشکال فنی داریم که روی خط تلفن قطع و وصل میشه. صدا چطوره الان آی دکتر نایلی؟
من صدای شما رو خوب میشنوم، اما صدای خودم رو نمیدونم که به چه ترتیب داره به شما میرسه.
الان آقای کارگردان فنیمون میگن بهترینه. من که زیاد از این کارا سر در نمیارم.
خوشحالم که اینو میشنوم. عرضم به حضورتون که بله، خوشحالم که شما از کسی مثل دکتر همایون خیلی دعوت کردین. خدمتتون داشتم عرض میکردم که من و ایشون در ایران که بودیم و سن کمتری داشتیم، موقع در واقع جفتمون دانشجوی دوره کارشناسی لیسانس بودیم و به کمک یه عده دیگری از دانشجویان بسیار فعال و خوب کشورمون انجمنی رو به وجود آوردیم به اسم انجمن دانشپژوهان جوان ایران که بعد از اون این شد باشگاه دانشپژوهان جوان که امروز اکثر بچه‌هایی که در المپیادهای جهانی شرکت می‌کنند مسئول اون نوع فکری بود که ما پایه‌ریزی کردیم به کمک بقیه دوستان و به هر حال امیدوارم از ایشون بیشتر استفاده بکنیم. یعنی یکی از بهترین انسان‌هایی است که من می‌شناسم و واقعا به چیزی که میگه اعتقاد داره و عمل میکنه.
شما که میدونید که ما تو برنامه مهرگیاه جز بهترین هیچ کسی رو دعوت نمیکنی.
خب بغیر از من.
خب آقای دکتر نایری، میکروفون در اختیار شماست و تا مشکل فنی به وجود نیامده راجع به مسائلی که در رابطه با محیط زیست هست و یه سوالی پشت ذهن من هستش، من اینو تا تلفنمون به مشکل برنخورده بعد ازتون بپرسم. ببینید، همه ما میدونیم که الان در ایران زمین اتفاقات بسیار بسیار ناگواری داره میفته و من شخصا وقتی به این مسئله نگاه میکنم، این همه گاز اشکاور و نمیدونم خردل و این آتش سوزی ها و اینایی که اتفاق میفته، اینا هم دل من از آدم ها به درد میاد، هم از مادر طبیعت به درد میاد، هم از ایران زمین با اون شناختی که از من دارید به درد میاد و همین که اصلا از نظر محیط زیستی هم که نگاه میکنم، هوای ایران یکی از آلوده ترین هواهای کشورهای دنیاست، به خصوص تهران. و این مسئله آتش زدن تایر و آتش زدن نمیدونم این و اون و بقیه اتفاقاتی که میفته و به خصوص این همه گاز اشکاور که استفاده میشه، نظرتون چیه؟
اولا در مورد آلودگی شهر تهران، همونجور که درستی گفتین، متاسفانه تهران یکی از آلوده ترین شهر، کلان شهر به اصطلاح، شهرهای بزرگ کلان شهرهای دنیا هست و یه مقدارش به خاطر مسائل جغرافیایی که تهران گریبان گیرش هست و شاید اصلا انتخاب تهران به عنوان یک پایتخت که بعداً قرار باشه به صورت یک کلان شهر در بیاد از ابتدا غلط بوده، هم به خاطر مسائل اینکه قرار گرفتنش بر روی گسل‌های زلزله، زلزله شناسی غلطه، و هم اینکه به هر حال امکان جابجایی هوا به اون صورتی که در نقاط باز دیگه کشور ما وجود داره در تهران وجود نداره. اما شاید همه اینایی که من گفتم 50% قضیه باشه، کمتر بشه، 50% و بیشترش مربوط به سوء مدیریتی است که در ما باهاش مواجه هستیم. خیلی از کارها میشه با یک مدیریت بهتری، با یک مدیریت به گونه‌ای دیگری مسائل رو پیش ببره که بهتر از این باشه. ما مسئله این های اشکار و من چیزهای شده من اینا من این در حالوزی تهران نداره.
آقای نایری، صدا، آقای مهران امینی میگن که صدا زیاد کمکی نمیکنه. چی نظرتون میرسه؟ میدونم که تلفنتون لندلاینه، برای اینکه تلفن منزل ما گرفتیم.
بله، منم تعجب میکنم، این اولین باره که برای من همچین اتفاقی داره میفته و نمیدونم.
الان مثلا صداتون خوب شد، شاید مثلا یه خود گوشی رو جلو عقب میگیرید، نمیدونم.
نه به هیچ وجه، من هیچ تعقیبی
الان صداتون
هم ندادن.
الان خوبه، واقعا
ادامه بدید.
آیه
بله، به صورت همونطور که خدمتتون گفتم، داشتم میگفتم که اون که فکر کنید که گازهای اشکاور آلودگی شهر تهران مؤثر است، واقعا درصد زیادی رو تشکیل نمیده. الان به نظر من که از نگرانی های بزرگی که تا چند وقت پیش بود، متاسفانه به علت اینکه رویدادهایی که در کشور ما در تهران داره اتفاق میاد بسیار شتابان هست، بعضی چیزها متاسفانه به محاق فراموشی سپرد و یکی از اون مسائل که بدتر از این گازهای اشک‌آوری است که شما بهش اشاره کردید، مسئله آلودگی کانس‌های پارازیتی هست که در ایران احتمالاً در امواج مایکروویو داره فرستاده میشه که سلامت مردم تهران رو به طور مستقیم تحت تاثیر خودش قرار میده. در من این آلودگی بسیار جدی است. امیدوارم که هم مردم هوشیارانه نسبت به این مسئله، یعنی اعتراضات خودشون رو باید در این زمینه اعلام بکنن و من ایرانی های که در کشورهای خارجی هم هستن باید این مسئله رو به سازمان های بین المللی اطلاع بدن که ما نمیخواییم در آینده با نسل های از بچه های ایرانی کار داشته باشیم که به هر دلیل به علیه تأثیرات سوء این امواج الکترومغناطیسی که احتمالاً در طول موج مایکروویو هست یا میکروموج هست، اینها باعث بشه که تأثیراتی در بچه‌ها و به خصوص که تأثیرات سوی بر روی مردان خواهد گذاشت، بالا رفتن دمای حرارت مردم و چیزهای از این نوع بگذاره و متاسفانه به نظر میاد که به خاطر پارازیت فرستادن بر روی امواج ماهواره‌ای که از طریق خارج از کشور به ایران صادر میشه، به هر حال دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که با مردان خودش چنین بازی خطرناکی رو انجام بده. به هر حال این یک از اون چیزاییه که ما باید نگران کشورمون باشیم. گرچه همونجور که شما اشاره کردید، ما در واقع هم یک نگرانی محلی موقعی باید داشته باشیم، هم یک نگرانی در کل دنیا باید داشته باشیم. امروز نمیتونیم مستقل از اینکه چه اتفاقاتی در کل دنیا داره میفته، به خصوص از لحاظ زیست محیطی، ما فقط نگران مثلا کشور خودمون باشیم، چون نمیتونیم، هیچ کشوری نمیتونه دور کشور خودش رو با یک در واقع اتاقک خلع ببنده و مانع از آلودگی های موجود در هوا بشه. به همین دلیل شما ببینید متاسفانه آماری که در میزان تخریب جنگل ها از ایران است، واقعا دل حکیت رو شما خیلی میتونید راجبش از این بپرسید. همین دکتر همایون خیری هست ایشون و نفر دیگه هم بهتون معرفی کنم که از فعالین به اصطلاح جبهه سبز بودن که این جبهه سبز هیچ اتفاقی به سیاسی داره به لحاظ زیست محیطیش میگفت و تلاش بسیار زیادی کردن برای بیماری و عدم تخریب طبیعت که شاید مقدار زیاد بشه متوجه ندانم کاری مسئولین کرد، ولی من تا در پشت خط بودم متوجه شدم که شما دارید به دو اشاره میکنید که نقش شهروندان، یک شهروند مسئول در دنیا هم خیلی خیلی مهم. من متاسفانه تا زمانی که خودم در ایران بودم این رو به طور مشخص می‌دیدم که متاسفانه هموطن بسیار بسیار نسبت به مثلا ریختن آشغال‌های از نایلون بسیار بسیار بی‌ملاحظه و می‌دونید اونها امروز یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی رو به وجود آورده. پلاستیک ها و نایلون ها تصرفات تو عمر بسیار بسیار بالایی دارن، یعنی حتی از یاد میتونن تا 300 سال بدون که در تصرف تجزیهشان بمونن و از این جهت آلودگی های فراوان زیست محیطی رو ایجاد بکنن. حالا این یک قسمت ماجر از شما. یک قسمت دیگه هم که من خودش این زمینه تصرف
دوستان عزیز، با تمام تلاشی که کردیم و آقای مهران امینی هم با اون تخصصایی که دارن میتونستن هر کاری بکنن کردیم، متاسفانه میسین که به دلیل بارندگی سیستم تلفن‌ها طوری شده که این کلمات بسیار بسیار ارزنده این نازنین مهمان ما دکتر علی نیری رو نتونستیم تا آخر بشنویم. مجموعه کلمات سعی میکنم که من اگر احیانا ایشون وقتی داشته باشند فردا ازشون خواهش کنم بیان و بقیه این مسائل رو با ما در میون بذارن، هماهنگی بکنیم. بسیار بسیار دلم میخواد که دوستان عزیز این مطالب رو بشنوند از زبان یک متخصص علمی. ما در برنامه مهرگیاه سعی میکنیم از سراسر دنیا، نه از یه منطقه، نه از یه شهر، نه از یه جا، بهترین رو که بتونند اطلاعاتی رو که به درد جامعه فارسی زبان میخوره در اختیار دوستان بذارن. خیلی تلاش کردیم، تلفن دستیشون هم گرفتیم، تلفن دیگر هم گرفتیم، همه این کارا رو کردیم، ولی مجموعه صحبتایی که ایشون میکردن تا اونجایی که من متوجه شدم و تا اونجایی که با افکار ایشون و با مسائل مربوط به تخصص ایشون آشنایی دارم، یکی مسئله پارازیت ها هستش، بسیار بسیار مهمه. ما هممون اگر در ایران زمین بستگانی داریم، دوستانی داریم، برنامه‌های مختلف باید در جریانشون بذاریم که این مسئله پارازیت ها یکی بر سر شاخبون میبریده و همه رقم گرفتاری درست میکنه. مسئله دوم، مهمترین مسئله، این شهروندی و مسئولیت‌های مربوط به شهروندی هست. اینکه ما بتونیم و در چهارچوب کارمون واقعا چه آقای نیری، چه آقای خیری، چه بقیه، چه هم خود من در تمام طول برنامه‌ها راجع به مسئولیت فردی همه رقم صحبت کردم، راجع به این مطلبی که ما چه میتونیم بکنیم به عنوان یک شهروند جهانی، چون دیگه این دیگه فرامرزیه. ما روزی که به دنیا میایم متولد این کره زمین هستیم. درسته ممکنه یه مقدار جا به جایی داشته باشیم، درسته آمدن رو خط؟ ای درود بر شما آقای نیری. آقای دکتر نیری رو خطید شما؟
بله، امیدوارم صدای من الان بیاد. من از شنونده هستم، خیلی عذر میخوام، نمیدونم چرا امروز این
صداتون الان بهترینه. من دیگه هیچی نمیگم، شما بقیه مطالبتون ادامه بدید.
خواهش میکنم. بعد نکته دیگه ای که من داشتم خدمتون عرض میکردم در ارتباط با آلودگی های دیگه که در کشورمان هست، خب یه مقدار زیادیش مربوط به نوع خودروهای در داخل کشور داره تولید میشه که با تکنولوژی بسیار قدیمی داره کار میکنه و در نتیجه اینها آلودگی زیادی رو ایجاد میکنن. و همینطور به علت وسایل اقتصادی که در ایران هست، خودروهایی داره در ایران هنوز مورد استفاده قرار میگیره، خیلی از اونها واقعا باید در موزه ها قرار میگیره. بنابراین مجموعه این عوامل کمک کرده که به خصوص یک شهری مثل شهر تهران که به علت اینکه تقریبا میشه گفت محاصره شده توسط کوههای بلند البرز، این شانس رو از ما گرفته که حداقل جابجایی هوا به راحتی انجام بشه، ما بتونیم شهروندان تهرانی بتونن هوای خوبی رو داشته باشن، خصوص این مسئله در زمستان ها که ما وارونگی هوا رو داریم باعث واقعا مسائل عدیده و مشکلات عدیده‌ای میشه برای شهروندانی که به خصوص یا سنای کم دارن یا سنای بالاتر دارن. بنابراین در مورد شهر تهران الان دو تا خطر عمده که به نظر من وجود داره، یکی مسئله پارازیت های احتمالاً در طول موج های میکروموج هست برای کور کردن محفاره ها، و یکی هم مسئله آلودگی هوا به دلیل نبود خودروهای یا به قدر کافی نداشتن خودروهای مدرن در ایران هستش، و همینجور عدم مدیریت درستی که باید در شهرداری به کار گرفته بشه برای اینکه مبارزه از این جهت بشه. مسئله دیگه ای که من رو نگران میکنه در مورد ایران مسئله یه خطرناکی است که به هر حال ما داریم با مسائل اتمی انجام میدیم. کاری که باید کردیم، بازی است که در تمام دنیا داره انجام میشه و متاسفانه بازی بسیار بسیار خطرناکی است. جالب هست بهتون بگم که دیروز رئیس فدراسیون دانشگران آمریکا Federation of American Scientists یک نامه‌ای برای آقای اوباما نوشتن و گفتن اگر شما می‌خواهید واقعا حسن نیتتون رو به دنیا نشون بدید که بسیار بسیار جدی هست در مورد مسائل زیست محیطی و به خصوص مسائل زباله‌های اتمی و عدم گسترش سلاح‌های اتمی، اول از همه باید از خودتون شروع کنید. متأسفانه یک عدم صداقتی در کشورهای که موسوم به ابرقدرت هستن وجود داره که در بیش از همه در خود آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق روسیه فعلی میشه. بنابراین تقاضا کردن ایشون از طرف تمام دانشگران آمریکایی که هر چه زودتر شما سلاح‌های هسته‌ای رو کاهش بدید و به ما باید به سمت جهانی بریم که عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشه. چون ببینید الان مشخص شده که حتی خود آمریکایی‌ها هم پیش‌بینی نمی‌کردن که نگهداری این ذرات‌خانه‌های هسته‌ای ممکن هستش چقدر آلودگی‌های زیادی رو به وجود بیاره. الان یکی از مسائل مهمی که خود آمریکایی‌ها باهاش گریبانگیر هستن این مسئله هستش که اینا حتی ممکن هست مجبور بشن بعضی از این ذرات‌خانه‌های هسته‌ای رو که نگه داشتن به طور کامل اوورهال انجام بدن و یک نوع دیگری اینها رو نگهداری بکنن که از نشت مواد رادیواکتیو به علت طول عمر بالایی که اینها داره. چون ببینید مواد رادیواکتیو اگه طول عمرشون کم باشه خطری برای انسان نداره، چون که خب شما میدونید در پزشکی مصارف زیادی از مواد رادیواکتیو هست که طول عمر اینا میتونه بین مثلا 1 دقیقه تا حد اکثر 10 تا 15 دقیقه باشه که بسیار مفیدم هست برای این تشخیص فرض کنید گرفتگی عروق قلب. ولی اگر طول عمر مواد رادیواکتیو بعضی هاشون به 1000 سال برسه که متاسفانه در بسیاری از سلاح‌های هسته‌ای به این گونه هستش، اون موقع شما با یک فاجعه زیست محیطی روبرو هستید.
آقای دکتر نیری، اینقدر کلماتتون شیرینه و ختم به لطف مادر طبیعت با ما داره یه مقدار هماهنگی و همراهی میکنه. ما باید بریم به آگهی ها، حوصله و فرصت دارید یه چند دقیقه بیشتر با ما باشید که جبران مافات بشه؟
حتما با کمال میل.
دوستان عزیز، برنامه مهرگیاه رو از رادیو 670 AM KIRN گوش میکنید. شان فاضلی هستم و مهمان عزیز و ارجمندمون آقای دکتر علی نیری هستن، رئیس هیئت مدیره اندیشگاه و که اولین تینک تنک ایرانی هم هست. میریم بر میگردیم و بقیه مطالب مربوط به حفظ محیط زیست رو با هم دنبال میکنیم.
راستی رامی، مامان پیغام گرشته بود شام بریم خونه شون.
برای من از اوکی؟
میخوای بگم شام اونم بیان اینجا؟
یعنی اونا شام رو درست بکنم بیارن اینجا تازه؟
نه عزیزم، به کمک محصولات غذایی صدف امشب یه سفره برات بچینم که کیف کنیم. ببین رایس میکس در کمتر از 30 دقیقه. شیرین پلو، سبزی پلو، استانبولی، عدس پلو.
شیرین پلو،
خورشت قرمه سبزی، فسنجون، خورشت قیمه، کاری،
خورشت بامیه، پلیز،
آش رشته، آش انار، آش جو، آش ما،
آش جو،
فلافل، کوسکوس، تبولی یا خورد
پنیر بدن کلسترول صدف
برای ماما.
برای همین اینقدر دوست دارم عزیزم.
That's right، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دست درد نکنه، چی شامی؟
چه عروس ماهی.
با محصولات غذایی صدف شما هم شب و روز خوبی را در کنار خانواده خود داشته باشید. دکتر حجیر دادگستر با تخصص در جراحی‌های چشم از جول استاین آی اینستیتوت یو سی ال ای و فوق تخصص در جراحی رتینا و مکولا از کلیولند کلینیک، اکنون در ولی رتینا اسوسییتس مدیکال گروپ در انسینو حافظ بینایی شماست. اینک توصیه اکید جامعه پزشکی به افراد دیابتیک این است که به طور مرتب تحت معاینه زیر نظر متخصص رتینا قرار گیرند. دکتر حجیر دادگستر 1877 دی رتینا 1877 373 8462.
مهر گیاه. دوستان عزیز، یاران عزیزان، برنامه مهر گیاه رو از رادیو 670 AM میشنوید. من شان فاضلی هستم و روی خط تلفنیمون خوشبختانه مثل این که آقای امینی میگن مشکل این تلفنمون هم حل شده، آقای دکتر علی نیری رو داریم و من میکروفون رو در اختیارشون میذارم. جام نیری، هنوز صدای من میاد؟
بله بسیار خوب.
درود بر شما.
منم به خوبی بیاد. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
بله همونطور که خدمتتون داشتم میگفتم از مسائل آلودگی های مواد رادیواکتیو که بسیار بسیار خطرناک هستن. مواد رادیواکتیو به طور مستقیم میتونن باعث فساد زمین، گیاهان و بدتر از همه اینکه انسان‌ها رو روی باعث سرطان‌های بدخیم مثل لوکیمیا یا سرطان مغز استخوان و یا حتی مراکز تناسلی زنان و مردان رو مورد حمله قرار بده. و شما می‌بینید که هنوز که هنوز متأسفانه آثار مواد رادیواکتیو رو در چرنوبیل، در حتی ناکازاکی و هیروشیما میتونید کسانی رو که به یک نوعی صدمه خوردن از مواد رادیواکتیو ببینید. داشتم اشاره میکردم به نامه‌ای که رئیس فدراسیون دانشگران آمریکایی FAS Federation of American Scientists برای آقای اوباما دیروز نوشتن و گفتن که اولین راه برای این که ما یک جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای داشته باشیم این هستش که احتمالاً اصلا به خود مردم بگیم که ما انرژی‌های دیگه‌ای به غیر از انرژی هسته‌ای میتونیم داشته باشیم. متأسفانه رقابت بدی که الان در منطقه ما در گرفته، مسائل سیاسی که در ایران وجود داره، منطقه ما منظورم الان منطقه خاورمیانه هست،
درست،
و ایران خودمون رو منظورم هست. ببین الان یک رقابت وحشتناکی بر سر ساختن نیروگاه‌های اتمی در منطقه شروع شد. همین پریروز یک امارات متحده عربی قراردادی رو در یک کنسرسیومی بود برای ساخت نیروگاه‌های اتمی که کره جنوبی به اتفاق یک شرکتی از ژاپن این قرارداد رو بردن. این قرار هستش که 4 نیروگاه هسته‌ای برای امارات درست بکنن. از اون طرف بحرین و قطر هم اظهار علاقه کردن که زودتر به نیروگاه‌های اتمی برسن و کویت به زودی شروع خواهد کرد. عربستان سعودی به نظر میاد که مخفیانه اصلا تحقیقات هسته‌ای رو شروع کرده. در مصر به همین ترتیب. بنابراین ما نه تنها نتونستیم موفق بشیم در منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بلکه یک رقابت ناسالمی هم در مورد ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای به وجود اومده. یادم رفت که ترکیه هم بگم، ترکیه هم قرار هستش چندین نیروگاه هسته‌ای درست بکنه که شما می‌دونید به علت حساس بودن نیروگاه‌های اتمی و واقعی که در چرنوبیل افتاد، هر نوع خطای انسانی که در این نیروگاه‌ها اتفاق بیفته یک فاجعه بزرگ انسانی و زیست محیطی رو به بار خواهد آورد. شما فکر بکنید که اگر چنین اتفاقی با وجود این همه نیروگاه اتمی در یک منطقه آشوبناکی مثل خاورمیانه و در خلیج فارس جنگی در بیاید و نیروگاه‌های اتمی این کشورها در عرض تهاجمات نظامی کشورهای متخاصم قرار بگیره، ما خلیج فارسی خواهیم داشت شاید تا چند صد سال دیگر هیچ محیط آبزی، حالا مستقل از اینکه چه اتفاقی برای انسان‌ها میفته، در خلیج فارس رشد نخواهد. بنابراین اینها مسائلی است که باید جدی بگیریم. به نظر من همونجوری هم که رئیس فدراسیون دانشگران آمریکایی به درستی اشاره کرده، خود آمریکا و کشورهای ابرقدرت باید صداقتشون رو نشون بدن، در وهله اول سلاح‌های هسته‌ایشون رو بر بچینن، در وهله دوم به جای تشویق به سمت رفتن انرژی‌های اتمی ما میتونیم از انرژی‌های دیگه استفاده کنیم که طبیعت به ارزانی در اختیار ما گذاشته و با کمی حوصله و سرمایه‌گذاری مناسب از طرف دولت‌ها به نظر من ما میتونیم در مهار این انرژی‌های تجدیدپذیر موفق بشیم. نمونه‌اش انرژی خورشیدی هست. الان شل و شوران یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های چند دهه اخیر رو در انرژی خورشیدی و مطمئن باشید زمانی که ماشین‌هایی بیاد که با انرژی خورشیدی کار بکنه و کشورهای غربی مستقل از نفت خاورمیانه بشن، اون موقع مرگ شما بسیاری از کشورهای خاورمیانه ای رو که کاملا متکی به صدور نفت و منابع طبیعیشون هستن خواهید دید. از این طرف میتونید از انرژی زمین گرمایی استفاده کنید، یعنی شما انرژی های ژئوترمال یا زمین گرمایی رو از درون زمین، مناطقی هستن که شناخته شدن، شما میتونید گرمای اینها رو بگیرید، خونه ها رو به این ترتیب گرم بکنید. و بالاخره انرژی دیگه‌ای که مطمئناً دوستان ما در کالیفرنیا دیدن رو، مهار انرژی باد هستش که همه این انرژی‌هایی که گفتم انرژی‌های طبیعت به ارزانی در اختیار ما گذاشته و ما فقط باید یه مقدار فکر کنیم، حوصله کنیم و حاضر بشیم که یه مقدار سختی بکشیم، ولی در عوضش بتونیم از انرژی استفاده بکنیم که نه تنها خطری برای انسان نداره، بلکه شما همیشه از یک انرژی لایزالی استفاده خواهید کرد که تا زمانی که این سر با برجا خواهد بود به هر ترتیبی این انرژی ها هم قابل دسترس خواهند. بنابراین اگر ما بتونیم با آموزش هایی که میدیم به صورت همگان مردم رو آگاه بکنیم، چون من فکر میکنم به خاطر مسائلی که در ایران اتفاق افتاده شما میتونید به طور جالب جایزه بکنید با یه پیجویی ساده ای در مثلا موتور جستجوی گوگل که چقدر مسائل اتمی در رسانه ها مطرح شده از وقتی که مسئله اتمی ایران مطرح شده از سال 2003 به بعد. بنابراین اگر به جای اینکه فقط شعار بدیم که انرژی اتمی حق مسلم ما یا هر کشور دیگه ای هستش، که البته هر کشوری اگر که در شرایطی که یک دموکراتیکی باشه که واقعا مردم حق نظر در اون داده باشن، کارشناسان مسائل رو بررسی کرده باشن، رأی داده باشن، نه فقط بر اساس احساسات و غیرت، بلکه بر اساس کاملا دقیق علمی مستدل علمی به این نتیجه برسن که آیا یک کشوری باید سرمایه گذاری روی انرژی اتمی بکنه. حالا من میخوام حتی از اون بگم و بگم که باید ما فکر انرژی های بدیل باشیم. به هر حال انرژی اتمی و کار کردن با انرژی کار خطرناک، این چیزیست که حتی جالبه بدونید که به نظر میاد در ابتدای قرن بیستم یکی از دانشمندان بسیار فیزیکدانان بزرگ ایتالیا به نام اتور مایورانا یک شایعی در باره ایشون هست. ایشون وقتی که 35 سالش بود و در اوج معروفیت علمی به طور ناگهانی ناپدید شد. به نظر میاد که ایشون پیش از هر کس دیگه متوجه شکافت هسته و اثرات ناشی از شکافت هسته و احتمالاً استفاده های از نابخردانه از این انرژی شده بوده. ایشون از اون سند عجیبی قید زده میشه، حالا بعضی ها معتقدند که یک نوع خودکشی مصنوعی بوده برای اینکه میخواسته از جامعه خودش به دور بگیره و بعضی هم اعتقاد دارن که شون رو کشتن. به هر حال میخوام بگم که اونهایی که واقعا به عمق این قضیه پی برده بودن، حتی یک کسی مثل خودشون که بزرگترین اشتباهش این بودش که این مسئله رو به رئیس جمهور روزولت پیشنهاد کرده بود که ما باید به سمت انرژی ها و ساخت بمب اتمی بریم. در صورت امیدوارم که به این مسائل توجه داشته باشیم. من فکر میکنم که همونجور مورد حق انسان و حق بشر صحبت میکنیم، باید راجع به حق زمین و حق طبیعت هم صحبت بکنیم. این دوتا به یک نوع میاد، هر چقدر که ما داریم به جلوتر میریم با هم برابر میشن. حتی امروز ما که باید راجع به آلودگی نوری هم صحبت بکنیم، اینها اثرات روانشناختی عجیب غریبی هم روی انسان ها میذاره. اینکه شما شبها دیگه به علت آلودگی نوری وحشتناک حال نمیتونید آسمان زیبای شب رو ببینید، نمیتونید ستارگان رو ببینید. یک بررسی شده بود در سال 1999 که نشون میداد که همین که انسان‌ها دیگه محروم شدن از اینکه به حال ده‌ها هزار سال انسان عادت کرده بود از زمان بارنشینی به این طرف که وقتی که شب‌ها به آسمان نگاه میکنه ستاره‌ها آسمان زیبا رو ببینه و یک مقدار در خودش فکر کنه، ترمخ کنه، کوچکی خودش رو ببینه، خلقت و آنها و تکیزانها کل عالم هستی رو ببینه، محروم شدن از اینها باعث شده که یک غرور کاذبی برای بشر به دست بده و اینقدر گیرودار مسائل روزمره زندگی شده که همه این نوع تنش‌ها و استرس‌هایی که مردم امروزه باهاش سر کار دارن میتونه یه مقدار زیادیش ناشی از همین آلودگی نوری باشه که شاید به نظر کسی نیاد اصلا ممکنه مهم باشه و بخشی از چی بپذیره. بنابراین به نظر این باید کاری بکنیم که یک مقدار کل جهان مردمان آشتی بکنن با دیگه و یکی دلایل مطمئن شکست کنفرانس استوکهلم شما هم در اونجا بودین، از میخوام کوپنهاگن که شما در اونجا بودین، یه مقدارش به همین دلیل هستش که دولت ها به اندازه کافی مردمانشون رو آموزش ندادن، ایژوکیتشون نکردن و به این ترتیب اون قدرت لازم رو برای اجرای مسائلی که مد نظرشون هست یا شاید نباشه ندارن. کوچک شدن کوچک شدن قطب‌های زمین به خصوص قطب شمال، قطب شمال یک میدونید بر اساس یخ شناور هستش، در واقع زمینی وجود نداره اونجا. کوچک شدن اون باعث شده که خرس‌های قطبی فرض کنید، خرس‌های قطبی پیش از این به راحتی میتونستن سید خودشون رو پیدا بکنن به علت وسعتی که این قطب داشته و وسعت یخ‌هایی که در قطب شمال بود. به علت کم شدن وسعت این قطب ها حالا چند صد مایل باید خرس‌های قطبی راه برن تا بتونن سیدشون رو پیدا بکنن. بنابراین خرس‌های قطبی که قوی نیستن دارن از بین میرن و در این 50 سال اخیر مشخص شده که خرس‌های قطبی دارن کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشن و الان با خطر انقراض مواجه. اینها شاید مسائلی باشه که خیلی جدی به نظر نیاد، ولی ببینید شما همه این تحولاتی که دارید در تغییرات آب و هوایی میبینید، گرم شدن‌های ناگهانی، سرد شدن‌های ناگهانی، نابهنجاری‌هایی که در الگوی رفتاری هوا و طبیعت میبینید، همه ناشی از دخالت‌های بیجا و نابخردانه بشر بوده که ما داریم به دست خودمون در واقع این زمین زیبامون رو که زیباترین سیاره این حداقل منظومه خورشیدی ما هست و شاید هم در کهکشان، داریم به راحتی و با ناآگاهی و با یک خودخواهی عجیب و غریب از بین میبریم و جایی رو برای نسل‌های آیندهمون نمیگذاریم. من از برنامه شما تشکر میکنم آقای فاضلی که این فرصت رو به خصوص برای جامعه ایرانی که متاسفانه به مسئله محیط زیست به یک مسئله لوکس نگاه میکنه و متوجه خطر شدناکی که نسل‌های آتی رو تهدید میکنه به علت خودخواهی‌های این رو نادیده میگیره، من از این برنامه تشکر میکنم که شاید جزء اولین برنامه های فارسی زبان باشه که این امکان رو داره میده که مردم نسبت به خطرات جدی که سیاره ما باهاش مواجه هست آگاه بکنه و در این حال بگیم که هیچ راهی برای این وجود نداره مگر اینکه همه مردمان دست به دست هم بدن. ما هممون سوار یک کشتی هستیم و نمیتونه کسی بگه که من دارم یک قسمت کشتی رو سوراخ کابین رو من خریدم. اگر اون قسمت کشتی سوراخ بشه همه کشتی غرق خواهد شد و این الان حکایت
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی.
دقیقاً.
چقدر ازتون سپاسگزارم آی دکتر نایری. ای کاش که ما دو ساعت دیگه وقت داشتیم و به کلمات شما به همین آرامش و با همین محبتی که دارید نسبت به مادر طبیعت گوش میدادیم. آی مهران امینی میگن که وقت این برنامه به سر آمده. من ازتون همینجا دعوت میکنم که در برنامه های یک شنبه مهرگیا هم سری به ما بزنید، به مادر طبیعت و با هم باشیم. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دکتر علی نیری و براتون سال بسیار بسیار خوبی را آرزو میکنم.
منم متشکرم آقای دکتر فاضلی و از آقای مهران امینی هم تشکر میکنم. اجازه بدید که من هم عرض تبریک سال نوی رو داشته باشم به مردم خوبمون در ایران و در تمام دنیا و آرزوی صلح و خوشبختی و بهروزی برای جهان.
با درود بر شما دوستان عزیز، شنوندگان عزیز ارجمند، متاسفانه وقت زیادی نمونده، مطالب بسیار بسیار زیادی داشتم که باهاتون در میون بذارم. فردا از ساعت 3 بعد از ظهر برنامه مهرگیاه رو که ویژه کنفرانس کوپنهاگ هست بین امروز و فردا دنبال میکنیم، مهمان ارجمند دیگری خواهیم داشت و بقیه مطالبی رو هم که براتون دارم با هم در میون میذاریم. مطالب بسیار بسیار زیادی هست، امیدوارم حوصله داشته باشید که با ما باشید. برنامه مهرگیاه رو روزهای یک شنبه میتونید از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از 670 AM KIRN بشنوید. من شان فاضلی هستم، از آقای مرتاد امینی بسیار سپاسگزارم. تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
با سلام، من افهمی هستم. کار من طراحی روی شیشه و آینه هست. اگر در محیط کار، آفیس، رستوران و یا منازل خودتون محلی رو دارید که باید شیشه و آینه بشه، مثل بالای شومینه یا فایرپلیس، شابردور، شیشه ها و نرده های دور استخر و حیاط، درهای ورودی منازل و هر جایی که شیشه خور هست، ما میتونیم بهترین طرح‌ها مثل طرح‌های مینیاتوری، آثار تاریخی و باستانی و طرح‌های با سبک اروپایی آمریکایی رو روی شیشه ها طراحی و کنده کاری کنیم و زیبایی خاصی به محیط زندگی شما بدیم. شما میتونید به وبسایت من www.designforglass.com نگاهی بکنید و یا با شماره تلفن 818 921 2370 تماس بگیرید. امیدوارم بتونم کار زیبایی براتون انجام بدم.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
License and registration.
But I'm walking.
Do you want to upset an officer of the law?
No, sir.
Good. I pulled you over today for littering.
I didn't litter.
Wow. That's what they all say. Unfortunately, I saw you drop a pair of thunder thighs a few blocks back. Probably happened as you were biting into that apple you're holding.
How'd you know they're my thunder thighs?
Well, my young friend, I'd like to say 2 years in the police academy helped figure it out, but between us, it was smallstep.gov.
Smallstep.gov?
Yep, Rooney. It's this site with tons of easy ways to lose weight. Some steps are so easy, people don't realize they're doing them. Like you taking small step number 83, snack on fruits. Go to smallstep.gov, you'll see. You can drive off now.
I'm still walking.
Take a small step to get healthy at smallstep.gov.